استقلالش برجسته تره، یعنی آزادی به معنای این که جامعه آزاد شد به یه نوع دیگری، اونطوری که انتظار می رفت قبل از انقلاب. شاید یه نوع آرمانگرایی های زیادی خواه بود، همه چیز رو یک دفعه نمی شد گرفت، ولی طبعا فشاری که از طرف 25 ساله اخیر شاه به مردم وارد شده بود، فشار آزادی رو به یه نوع دیگری تعبیر می کرد با توجه به تنگناهای فرهنگی که به وجود آمده بود. هیچ نوع خسته های بحث و مباحثه و گفتگو و حزب و صنف و مسائلی که راه آینده ره، کما اینکه معروف بود این که ما میدونیم که چه چیزی رو نمیخوایم اما نمیدونیم که چه چیزی رو میخوایم. البته اول حکومت موقت بود که نیت آزادی داشت ولی مهلتی بهش ندادن. جامعه به این صورت گشوده شد که به صورت خشونت آمیزی بسته شد. حرکت آزادی همینطور ادامه پیدا کرده ولی به صورت کنترل شده شدید. ولی استقلال تا اونجایی که نشون میده مقدار زیادی پیوند نظام سیاسی ایران با پیوندهای استعماری خارجی پاره شد و جمهوری یک اسم بی‌مسمایی بود که بر سر اسلامیت نظام گذاشته شد و قانون اساسی جمهوری اسلامی خود بهترین گویای این مسئله است که هرگز اصولا بین جمهوری و اسلامیت و یا به هر حال ایدئولوژی مذهبی سازگاری نداره. در نتیجه بیشتر میشه گفتش که در وقت حالا نظام و جامعه ما و جنبش اخیر در یک فضای مستقل بدون دخالت خارجی داره حرکت میکنه.
یه زمانی بود که نوشتن دو تا نامه شما که مفصلا بود و سخت میشد که تکثیرش کرد، خودش یه مقدار در سالهای پیش از انقلاب خبرساز شد. حالا با آمدن این تکنولوژی پیشرفته ارتباطات که در سطح جهان با همدیگه میتونن مبادله آگاهی بکنن و سمتگیری سیاسی، فکر میکنید که چه امکاناتی ایجاد شده برای پیشبرد توسعه سیاسی تو ایران در این 31 سالی که از انقلاب گذشته؟
میشه گفتش که خیزش خرداد 88 اولین انقلاب اینترنتی جهانه، یعنی اولین جنبش اعتراضی بود که به وسیله وسایل ارتباط جمعی مدرن و جدید و بی سابقه بلا فاصله به گوش مردم جهان میرسید. از این نظر ایران برای مردم دنیا و مخصوصا محافل بین المللی شناخته شده است. یعنی محافل بین المللی حساب مردم ایران را از حساب دولت جدا کردند، در حالی که در سابق مطلقا اینطور نبود. اصولا ملت ایران در سابق سخنگو به صورت متشخص معرف نداشت، ولی حال اینطور نیست. حال از چهار گوشه دنیا یک رابطه متقابل برقرار است. مخصوصا نسل‌های جوان به این نتیجه خواهد رسید که اونها به آخرین تحولات اندیشگی فکری جهان اطلاع پیدا خواهند کرد، جغرافیای افراطی دنیا را به خوبی خواهند شناخت، در صورتی که اونطور نبود. الان به خوبی می‌دونند که در سومالی و در سودان یا در ونزوئلا گردش فکری دموکراتیک و گردش فکری آزادی چجوری است. تعادل و تعاملی که در دموکراسی غربی وجود داره که اینقدر مورد تخطئه بنیادگرایای فعلی و گذشته بوده و زمان گذشته به هر حال یادتونه که اواخر دوران شاه اصولا دموکراسی غربی رو مسخره می گرفت و می گفت اینا دیگه واماندن، عمرشون تمام شده است. الان به این صورت نیست. صحنه دموکراتیک جامعه غرب از نظر اقتصادی، از نظر آزادی، از نظر انتخابات، از نظر مجموعه زندگی گذشته از این که خب معایب خودش رو داره، ولی به هر حال پیشرفته ترین نوع تمدن فعلی دنیا در آینه شفاف جام جهان نما برای مردم ایران و مخصوصا نسل جوان آگاهند و می‌بینن و این حرکت‌های فعلی نسل جوان رو بیشتر میشه گفتش که حداقل چند درصدی که من نمیتونم درصدش معین کنم، انعکاسی از همین گسترش رابطه با غرب است که به واسطه همین وسایل مدرن ایجاد شده.
معروف بود اون موقع که شما با مقالاتی که نوشتید باعث شدید که ارتش کمتر در مقابل مردم خشونت به خرج بده و یا حتی تسلیم بشه. بعضی هم به شما در این مورد انتقاد داشتن که در نتیجه این مقالات خب انقلاب صورت گرفت. حالا در شرایط فعلی روابط نیروهای مسلح و مردم رو چگونه ارزیابی میکنید؟
دو نوع بازوی نظامی داریم، ظاهرا یکیش ارتشه و یکیش پاسدارا و توابع. پاسدارا و توابع در خلاف زمان شاه که ارتش بی رابطه بود، تحت کنترل بود و اصولا سابقه رابطه تاریخی ارتش و ارتش ها با شاه به نوع دیگری در ذهن امنیت نظامی مملکت تخمیر شده بود، الان به کلی عوض شده. سپاه پاسداران در مردم هست و زندگی میکنه. اطراف خود و خانواده و فرزندان ناظر بر اونچه را که به دست او بر جامعه انجام میگیره میبینه. نظام بسته‌ای که نمیتونه از سربازخانه ها درات و تو مردم باشه نیست. البته مسائل اقتصادی، مسئله رابطه‌ای که دولت با بازوی نظامی خودش باز کرده نمیشه از یاد برد، ولی اصل قضیه این است که بازوی نظامی ایران میشه پیش بینی کرد و میشه دید یه نوع تعاملی بین مردم و سپاه پاسدارا وجود داره و اینکه هنوز که هنوزت رژیم نمیتواند دست به کودتاهای سنتی کلاسیک برسوم بزنه، علامت این است که بازوی نظامی رژیم یک پارچه نیست و یک پارچه نمیتواند باشه.